چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میره ماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
شب. در ژرفای چشمان شرقیت آرمیده است، آنقدر نگاه هم کن تا شب شود. به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست هم از اوست. سلام میکنم عزیزان به همه شما. من شهاب شهرزادم، با افتخار و فروتن یک بار دیگر در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران، تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید، در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنیم. عزیزان یک بار دیگر افتخار بدین با ما همراه باشین. از رهگذر شماره‌های تلفن برنامه 220-5009 و 220-486 و یا شماره پیامک 30900 با ما صحبت بکنید. یک نظر سنجی هم می‌خوایم برگزار بکنیم درباره اینکه آیا شما با نمایش آثار خشن در سینما، در تلویزیون، در مجموعه‌های نمایشی مختلف موافقید. فکر میکنید تولید آثار مختلف نمایشی درباره خشونت و با محتوای خشونت آیا از حجم خشونت در جامعه مخاطبان کم میکنه؟ بنابراین اگر باش موافقین، عدد یک رو لطفاً به شماره پیامک 30900 بفرستید. اگر نه، گمان میکنید ما ممکن است درگیر خشونت شده باشیم، درگیر عصبیت شده باشیم، اما نمایش حساب نشده ی خشونت در آثار نمایشی و سینمایی میتونه به جامعه لطمه بزنه و خشونت رو بیشتر بکنه. در این صورت عدد دو رو لطفاً به شماره پیامک 30900 بفرستید. خب اخیراً دوستان خبری منتشر شد که بسیاری از شما مطلعید شوربختانه، هرچند که ای کاش بی خبر بودیم و اصلا این اتفاق نمی افتاد. در این روزها شنیدید که یک اتفاقی برای یک هنرمند افتاد، یک کارگردان سینما که توسط پدر و مادرش بیهوش کشته و مسله شد و بعد در کیسه های زباله در زباله دانی ها گذاشته شد. اینها رو دستگیر کردن، بازداشت شدن. امروز هم اعلام شد به دو قتل دیگر هم اعتراف کردن، قتل دختر خودشون و دامادشون در سالهای گذشته. حالا جنبه جنایی و مسائلی از این دست به کنار، اینکه یک هنرمند رو واقعا از دست داده ایم یک مسئله خیلی مهمه. این که پیامدهای این رخداد در جامعه‌ای که میکوشد از خشونت پرهیز کند و اصلا ریشه های مبتنی بر صلح و آرامش دارد چی میتونه باشه و وقتی این نوع خبرهای خشن رو میشنویم چگونه باید باش مواجه بشیم، یعنی چه ما به عنوان مخاطبان و مردمان، چه نهادهای مختلف مسئول. در این زمینه میخوام صحبت بکنم با جناب آقای کاوه راد، حقوقدان. و خیلی خوش آمدید آقای راد.
سلام آقای شهرزاد عزیز، عصر شما و همه شنوندگان عزیز بخیر.
خیلی متشکرم. خب جامعه به نظر میرسد که در روبرویی با این اتفاق بی سابقه وحشتناک به شدت غافلگیر شده است، مخصوصا با اخبار تازه‌ای که منتشر شده. از شما بشنویم.
خبر هولناکی بود آقای شهرزاد، حداقل در تمام این سالهایی که من در فضای حقوق هستم و پرونده های جنایی رو تعقیب میکنم کمتر خبری به اندازه خبر قتل بابک خرمدین افکار عمومی رو متاثر کرده بود. امروز از صبح شما در هر اداره و کوچه و برزنی که بودید خبر از قتل بابک خرمدین و بعد خواهرش و شوهر خواهرش بود. این نشون میده که جامعه بسیار حساس شده نسبت به این ماجرا. باید واقعا نگران سلامت روانی جامعه باشیم. وقتی خبر یک سلسله قتل خشونتبار اون هم با این شرایط و اوصاف و مختصات در جامعه تکثیر میشه، سلامت روانی جامعه به شدت متاثر میشه،
مخصوصا این که قتل در خانواده رخ داده. یعنی پیش از این گفته میشد در نزاع خیابانی، در محیطی بیرون از خانه. ما همیشه در فرهنگمون خانه رو یک جای امن دانستیم و پدر و مادر رو عزیز و مقدس شمرده ایم. یعنی در این باره هم میتونیم صحبت بکنیم، اما حالا میبینیم در خانه بله،
همه مختصاتی که یک قتل بخواد خیلی هولناک بشه رو این قتل داشته. دقیقا. همون موردی که شما فرمودید، همین که این سه تا قتل در یک بازه تقریبا 10 ساله اتفاق افتاده، سال 90 قتل اول، سال 97 قتل دوم و سال 1400 قتل سوم، و در طول این قریب به 10 سال خب هیچ خبری بیرون درج نکرده، هیچ پیگیری صورت نگرفته. بله. بعد این قتل توسط یک پدر 81 ساله صورت گرفته. اینها همش مختصاتیه که خیلی ابعاد این پرونده رو ژرف میکنه، عمیق میکنه. آقای شهرزاد، نهادهای تخصصی حوزه روان و دانشگاه‌ها مکررن در مورد موضوع سلامت روان در جامعه و وجود اختلالات روانی در جامعه هشدار دادن در سالهای اخیر. شما بیانیه های دانشگاه ها و نهادهای مرتبط با سلامت روان مثل سازمان نظام روان پزشکی رو وقتی بررسی میکنید میبینید در تمام این سالها متخصصینشون هشدار دادن که سلامت روانی جامعه در کشور ما متاسفانه با هشدارها و خطراتی روبروه. باید فکری برای این مسئله بشه. وقتی یک همچین اتفاقی در جامعه میفته و یک همچین بسامد گسترده ای داره که پیر و جوان، کودک و بزرگ، متخصص و غیر متخصص رو درگیر میکنه، یک هشدار هست که باید پرداخته بشه. این چندمین فقره از جنایت‌های خانوادگی در یکی دو سال اخیره. حالا با گسترش شبکه‌های اجتماعی و دسترسی ما به اخبار این اطلاعات بیشتر به گوش ما میرسه در یک سال
اخیر. ای بسا مثل اون دو موردی که در این سالها کسی مطلع نشده بود، موارد بسیاری همینطور مانده و بسیاری بیخبرند.
بله دقیقا همینطوره دیگه. ممکنه همین الانی که من و شما در حال گفتگو با هم دیگه هستیم، یک جنایت خانوادگی دیگر در پشت یک پستوی رخ بده و ما سالها بعد ازش با خبر بشیم. این یه زنگ خطری بوده برای جامعه. من مجددا تاکید میکنم که سلامت روانی جامعه رو تحت تاثیر قرار داده، واقعا جای اون داره که نهادهای متولی جدا از اینکه مسئله اطلاع رسانی و پیگیری قضیه رو دارن پیش میگیرن، باید حتما به فکر چاره باشن. این مسئله نیست که بشه به سادگی ازش عبور کرد. این اتفاق تروماتیکی که برای روان جامعه میفته زمان زیادی میبره که ترمیم بشه. این بر عهده نهادهای متولیه که به فکر ترمیم سلامت روانی جامعه باشه.
آقای راد، یکی از دوستان یادداشتی نوشته بود، یک دو نکته ای داشت که میخواستم مطرح بکنم. یکی این که پس از این جنایت اخیر، این که مفهوم و مقام پدر و مادر رو به شوخی بگیریم یا لجن مال کنیم کم از خود فاجعه نیست، یعنی با توجه به فرهنگ و سنت های ما و اون چیزی که حقیقت دارد. و حالا البته استثناها ممکنه وضعیت رو به این شکل در ذهن ما نتونن تغییر بدن، یا گفتن از فاجعه جوک ساختن، شوخی ساختن که یک فاجعه تلختری است. مثلا این که بعد از این قتل گفته می شود روشن کردن کولر به خطرش نمی ارزه، این شوخی قدیمی با پدرها. می خوام بگم این در این سطح مطرح کردن موضوع در فضای مجازی، در شبکه های مختلف اجتماعی، به نظر شما چه تبعاتی می تونه داشته باشه و چگونه باید باش روبرو بشی؟
مهمترینش عادی سازی جنایت هست. یعنی وقتی ما با طنز به سراغ یک پدیده پیچیده و تروماتیک میریم، نزدیکترین نتیجه که حاصل میشه اینه که اون جنایت عادی میشه. من امروز از صبح شبکه‌های اجتماعی رو بررسی می‌کردم، می‌دیدم خب خیلی زود دوباره سر شوخی به این ماجرا باز شده و این موجب میشه که سویه‌های دردناک و هشدار دهنده این ماجرا به تدریج کند بشه. یعنی مثل همه پدیده‌های دیگری که ما شروع می‌کنیم با روی طنز باهاش برخورد می‌کنیم، به تدریج به فراموشی سپرده بشه. آقای شهرزاد، دادگستری بر اساس قانون اساسی وظیفش فقط پیگیری جرم نیست. بر اساس بند 5 اصل 156 قانون اساسی، یک وظیفه مهم دادگستری پیشگیری از وقوع جرمه. بنا نیست که ما منتظر باشیم جرمی اتفاق بیفته و رسیدگی عادلانه صورت بگیره. بله، این که بدیهیه، نظام دادرسی سالم این بدیهیه که باید دادرسی عادلانه درش صورت بگیره. ولی یک وظیفه مهمی که قانون اساسی بر عهده دادگستری و قوه قضاییه گذاشته، پیشگیری از وقوع جرمه. خب این چندمین جنایت خانوادگیه که داره در یک سال اخیر در کشور رخ میده.
درسته.
نهاد متولیش به قوه قضاییه هست، نهاد متولیش که حتما پلیس هست، نهاد متولیش که حتما دستگاه قانون گذاری ما هست، باید به فکر پیشگیری از وقوع جرم باشه. شاید قوانین ما به اندازه کافی بازدارنده نیست در این حوزه. ببینید، در امریکا یک پلیسی پاشو میذاره روی گلوی یک سیاه پوستی و این سیاه پوست رو میکشه، تبدیل میشه به یک جنبش مدنی برای تغییر قوانین پلیس.
بله.
و پلیس میاد بخشی از قوانینش در نحوه برخورد با متهم رو تغییر میده. یعنی یک قتل سرمنشأ یک تغییر میشه. اتفاقی که در کشور ما افتاد، اگر بنا باشه که در سطح همین موج رسانه‌ای و خبری باقی بماند که بیهوده است. ببینید، قانون محصول تحولات اجتماعیه. قانونگذار اگر نگاهش به تحولات اجتماعی نباشه، قانونی رو تصویب میکنه که در جامعه متروک میشه. اتفاقی که افتاده باید یه فتح بابی باشه برای اصلاح قوانین این حوزه. شاید عرض کردم واقعا قوانین این حوزه بازدارندگی نداره. شما حتما داستان قتل رومینا رو به خاطر دارید.
بله.
غیر از ناکارآمدی قانون چه چیزی وجود داشت که میتونیم این قتل رو توجیه بکنیم؟
حتی گفته میشد که پدر رفته مشورت کرده. حالا
بله، پدر با علم این قصاص نمیشه، بله رفته این کار رو انجام داده. عرض بنده اینه که این تحول در صورتی به وجود میاد که قانونگذار نگاهش به پیشگیری از وقوع جرم جدی باشه. من امیدوارم واقعا این حادثه تلخ و دردناکی که در جامعه اتفاق افتاد و واقعا همه رو متاثر کرد، آقای شهرزاد، بیشتر از همه پدر و مادرها رو متاثر کرد.
بله، میدونم.
بیشتر بیشتر از همه پدر و مادرها رو متاثر کرد. نهاد خانواده نهاد شرافتمندیه در این کشور، نهاد اصیلیه در این کشور، نهاد ریشه‌داریه در این کشور. من خودم خبر رو اولین بار از مادرم شنیدم و بسیار متاثر بود و همش این پرسش رو مطرح میکرد که مگه مادری میتواند این کار رو بکند؟ اصلا یه بخشی از شوک روانی که به این جامعه وارد شده ناشی از اینه که ما برامون سالهای سال خانواده نهاد مقدس اصیل شریف بود.
حالا این عکسی که امروز من دیدم منتشر شده بعد از بازداشت این فرد، این پدر دستشو به علامت پیروزی گرفته رو به دوربین، یعنی
بله
اینا رو واقعا
بعد نیست
بررسی بکنن روانشناسان.
بله بنده دیدم اصلا ظاهرن جلسات بازجویی با حضور خود جناب آقای قاضی شهریاری سرپرست محترم دادسرای جنایی داشته انجام میشد و ایشون، من توی اون بخشایی از بازجویی که از ایشون دیدم، به هیچ عنوان اظهار پشیمانی نمیکرد، نه ایشون نه همسرشون. اینا به هر حال نشون میده که باید دقیق‌تر و عمیق‌تر به این پرونده رسیدی کنیم.
خیلی متشکرم آقای راد. من یک دو نکته خیلی کوتاه هم مطرح میکنم و خداحافظی بکنیم. یکی چون یکی از دوستانم پیامک فرستاده که به مسئله تعرض به خبرنگار جوان هم بپردازید، یعنی که این برخوردی که با یکی از خبرنگاران ظاهراً صورت گرفته، بله دستش شکسته، بعد رفتن دست رو انگشت رو پیچ و مهره کردن و به هر حال این که اگر این به یک رویه و روال تبدیل بشود واقعا خطری است که خبرنگاران رو تهدید میکنه. نظر شما
واقعا باید خط قرمز باشه رسالت خبر و خبرنگار آگاهی بخشیدن به جامعه است. من امروز دیدم آقای دکتر زالی رئیس محترم دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عذرخواهی کردن از خبرنگار. اقدام شایسته بود به هر حال به عنوان نهاد عالی دانشگاه پزشکی، عذرخواهی کردن و قول دادن که حتما برخوردهای قانونی صورت بگیره. این به هر حال در جای خودش قابل ستایشه که مقام عالی عذرخواهی میکنه، ولی کافی نیست. حتما هم باید با فرد خاطی برخورد جدی بشه، چون اصلا اگر این باب بشه که افراد بتونن با خبرنگارها برخورد فیزیکی داشته باشن، سنگ رو سنگ بد نمیشه. نکته بعدم آموزش این افراده که واقعا برخوردشون با خبرنگارها در شأن این حرفه شریف باشه.
همینطور. آخرین سوال من همین سوالی است که از مردم پرسیدم و در این نظرسنجی شرکت کردن. پرسیدم که آیا شما با نمایش محتوای خشونت در آثار نمایشی سینمایی موافق هستید؟ فکر میکنید خشونت رو کمتر میکنه یا مخالفید؟
بنده همونجوری که بارها و بارها در مواضع خودم اعلام کردم، بنده اعتقاد به درجه بندی سنی محتواهای تولید دارم. همون روشی که سراسر جهان در نظر گرفتن، فیلمی که برای افراد بالاتر از 18 سال، 16 سال، 13 سال، 12 سال مناسب هست، برای افراد کمتر از اون سن مناسب نیست. درجه بندی سنی بکنیم که هر کس متناسب با سن و توسعه شخصی خودش بتونه فیلم متناسب با خودش
ببینه. ویژه اینکه حالا بد نیست پیشنهاد بدهیم از همین برنامه و از همین در واقع راه به دوستان و کارشناسان، پژوهندگان و دانشگاهیان. این موضوع مهمی است که ممکنه برخی از ابعادش توی جامعه تأثیرات خوبی به جا نگذره، ولی در محیط دانشگاهی میشه خیلی صریح و بی‌پرده به این موضوعات پرداخت. مثلا در محیط‌های دانشگاهی فیلم‌های مثل همون خانه پدری رو شاید بشه به خوبی تحلیل کرد، ولی در مواجهه با مخاطب عام شاید این تأثیر رو نگیریم. الان فعلا زمزمه این است که خیلی ها میگن یک چنین فیلمی هرگز در گونه وحشت هم تا به حال ساخته نشده، بنابراین ممکنه سینماگران برن به سمت تولید فیلمی بر اساس این گونه داستان‌ها یا همین واقعیت، و حالا دارن بررسی میکنند. بعدیست از همین حالا بررسی بشه که این تبعاتش میتونه برای جامعه چی باشه.
بله، ما یه قانونی داشتیم در مورد نظام درجه بندی سنی که متاسفانه
شورای تشکیل شد و منحل شد دیگه
و بعد منحل شد بله. متاسفانه.
خیلی متشکرم آقای کاوه راد، حقوقدان. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
تا این لحظه 19% از شما عزیزان عدد 1 رو به شما پیامک 3900 فرستادید، یعنی که موافق نمایش خشونت در مجموعه ها و فیلم های سینمایی و نمایشی هستید، اما 80% و کمی بیشتر هم عدد 2 رو به شما پیامک 3900 فرستادید، یعنی که با نمایش خشونت مخالفید. خانم حسنی از تهران پیامک فرستادن. سلام آقای شهرزاد، سلام بر شما. نوشتن به نظر من آلفرد هیچکاک هم نمیتونست همچین نمایشی بنویسه. بله، همین روزها همین مطرحه، یعنی که اتفاق درباره یک سینماگر افتاده و این خودش یک فیلمی است که اصلا به ذهن کسی در کابوس هیچ کدوم از ما یه همچین فیلمی نمیتونست شکل بگیره. ساعت 11:21 است. از شما سپاسگزارم که همراه هستین با برنامه کافه هنر. دوستان، ما میکوشیم در این برنامه به انگیزه های مختلف موضوعات روز رو مطرح بکنیم و دیدگاه های شما رو جویا بشویم. تماسی داریم با فرهنگستان زبان ادب فارسی و سرکار خانم تهرانی، به زودی که با ایشان گفتگو خواهیم کرد درباره فعالیت ها و عملکرد فرهنگستان زبان و ادب فارسی در هفته زبان و ادب فارسی. یک فراخوانی هم ما در رادیو ایران داشتیم در روزهای گذشته، به سیاق سالهای قبل در آیین سخن، که از شما میخواستیم بکوشیم در کنار یکدیگر تا زبان زیباتر و گسترده تری داشته باشیم، از داشته های زبان فارسی و زبان های قومی و گویش های محلی بهره بگیریم، واژه های زیبایی که فکر میکنید برای صنایع محصولات مختلف مناسبند از زبان و گویش خودتون از زبان های مختلف ایرانی و فارسی انتخاب بکنید و برای ما بفرستید. با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی گنجینه ای از واژه ها فراهم می شود که صاحبان مشاغل و تولیدات مختلف می تونن بهش مراجعه بکنن، از نامهای فارسی و ایرانی زیبا استفاده بکنن به جای نامهای خارجی. سرکار خانم تهرانی، سلام و درود بر شما، خوش آمدید به کافه هنر رادیو ایران.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون جناب شهرزاد، خدمت شما و شنوندگان برنامه خوب کافه هنر. در خدمت.
خیلی متشکرم. خانم تهرانی، با شما صحبت میکنیم، گویا چند لحظه صدای شما قطع شد، من نشنیدم. ما درباره هفته زبان و ادب فارسی میخواییم با شما صحبت بکنیم و برنامه هایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این هفته داشته.
خواهش میکنم. بله، من خدمتتون عرض میکنم. از سال 96 که به پیشنهاد بنیاد سعدی عنوان روز پاسداشت زبان فارسی به روز بزرگداشت حکیم فردوسی افزوده شد، فرهنگستان وظیفه خودش دونسته که در 25 اردیبهشت، برای 25 اردیبهشت، مراسم ویژه برگزار کنه. البته من باید بگم که از نظر ما در ماه اردیبهشت ماه زبان و ادبیات فارسیه، چون همونطور که میدونید اول اردیبهشت با روز بزرگداشت سعدی آغاز میشه و مناسبت های مختلفی داریم تا 28 هم که روز بزرگداشت خیام بوده. در حال فرهنگستان هر سال مراسمی رو برگزار کرده، امسال هم با توجه به شرایطی که در کشور حاکم بود وب نشستی رو ما داشتیم که محورش زبان فارسی در عرصه بزرگتر از مرزهای ایران کنونی بود.
بله.
روز دوشنبه 27 اردیبهشت این وب نشست برگزار شد با پیام‌های سفرای کشورهای ترکیه، تاجیکستان، افغانستان و ازبکستان و سخنرانی‌هایی داشتیم، از سخنرانی‌های کوتاهی البته، از اعضای پیوسته و وابسته فرهنگستان، از استادانی از کشورهای هند، پاکستان و شاعرانی از کشور تاجیکستان که همگی درباره ویژگی‌های زبان فارسی و زیبایی های زبان و ادبیات فارسی صحبت کردن. جناب آقای دکتر حداد هم به صورت مستقیم یا به قول شما زنده درباره زبان فارسی درباره این روز صحبت کردن، گزارش مختصری درباره فعالیت های فرهنگستان در سال گذشته دادن. شاید جالب باشه که من این خبر خوش رو عرض بکنم، همطور که ما چند سال پیش فرهنگستان کتاب مثنوی رو به تصحیح استاد دکتر محمد علی موحد تونست منتشر بکنه و این اولین بار بود که مثنوی به تصحیح یک استاد ایرانی منتشر شد. امسال هم جناب آقای دکتر حداد اعلام کردن که شاهنامه با سرپرستی و تصحیح جناب آقای دکتر علی رواقی انشالله طرحش آغاز شده، طرح تصحیحش در فرهنگستان و به یاری خدا منتشر خواهد.
خیلی متشکرم خانم تهرانی. ما میدونید یک فراخوانی اعلام کردیم و از عزیزانمون خواستیم مشارکت بکنن، پیشتر هم از شما خواسته بودیم و شما هم استقبال کردین که واقعا برای پیشگیری از نامگذاری صنایع و محصولات مختلف به نامهای بیگانه گنجینه یا بانکی داشته باشیم که افراد بتونن بهش مراجعه بکنن و دسترسی داشته باشن، نه فقط نامهای فارسی، یعنی مثلا نامهای اقوام مختلف ایرانی هم، نامهای مختلفی که در مجموعه زبانهای ایرانی هستن هم میتونن، اسامی مختلف، واژه‌های زیبای مختلف محلی، اینها همه در کنار هم بیان و هر کدام متناسب با یک حرفه یا شغل یا تولید خاصی استفاده بشه. حالا البته در دراز مدت، کار یک روز و دو روز هم نیست، اما درباره این بفرمایید. یکی دیگرم از شما میخواستم خواهش بکنم، بفرمایید چگونه مردم میتونن از در واقع برنامه های فرهنگستان با خبر بشن، از واژه های مصوب با خبر بشن. شنیدیم که فعالیتی در فضای مجازی داشتید، کانالی درست شده و سالهاست فعالیت میکنه، البته به تازگی بیشتر در این زمینه هم لطفاً بفرمایید.
خواهش میکنم، من سعی میکنم مختصر
عرض
کنم. بله، رادیو ایران و به خصوص برنامه کافه هنر که در این زمینه واقعا پیشرو بودن. من یادم نمیره که دو سال شما برنامه پویش آینه سخن رو برگزار کردید و کمک فرهنگستان بودین با اون شعار من نگهبان زبان فارسی هستم. در مورد این در واقع فراخوان هم به اطلاع فرهنگستان رسید. البته همینطور که خودتون فرمودین واقعا کار راحتی نیست، یک کار پژوهشی، ویژگی های خاص خودش رو میطلبه، اما به خصوص برای اینکه توجه مردم عزیز زیاد بشه به اینکه چه گنجینه ما داریم از واژه های گویشی که هر کدوم میتونه برای دستبندی بشه و برای نام شرکت، مؤسسه، کالا به خصوص محصولات به کار بره، بسیار کار خوبیه. ما حتما میدونید در فرهنگستان یک گروهی پژوهشی جداگانه با نام گروه گویش‌ها و زبان‌های ایرانی وجود داره.
بله.
که مدیریتش در حال حاضر با جناب آقای دکتر حسن دوسته و استقبال میکنیم از پیشنهادهای مردم عزیز. من فقط یه نکته خیلی کوچیکی رو در این مورد عرض بکنم، به خصوص برای دوستانی که میخوان واژه‌سازی بکنن، حالا با استفاده از واژه‌های فارسی یا واژه‌های گویش‌های خودشون، در وبگاه فرهنگستان به نشانی APLL.IR کتاب اصول و ضوابط واژه‌گزینی به رایگان هستش، میتونن اون رو بارگیری بکنن و برای اینکه درباره بله ویژگی های اصلا یک واژه که در زبان فارسی پذیرفته شده، یک واژه چطور الگوهای ساخت واژه به طور کلی در زبان فارسی چی هست، میتونن اطلاعات اولیه.
یه بار دیگه هم لطفاً نشانی رو بفرمایید، چون این به شنوندگان عزیز ما کمک میکنه برای پیشنهادهایی که میخوان بدن برای جایگزین سازی. بفرمایید.
خواهش میکنم. www.apll.ir این نشانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
که کتاب اصول و ضوابط واژه‌گزینی رو عزیزان ما میتونن به رایگان اونجا دریافت بکنن.
بله.
خیلی متشکرم. بله، خب اگر نکته دیگرم باقی مانده
در مورد فعالیت فضای مجازی مونم من خیلی کوتاه بگم. از به هر حال فضای مجازی یک فرصتی هست برای اینکه بشه سازمان‌هایی مثل نهاد فرهنگستان اطلاعات خودشون رو با مردم در میون بگذارن. ما هم از این فرصت استفاده کردیم، به جز وبگاهی که نشانیش عرض کردم، فرهنگستان با همین نشانی در شبکه‌های اجتماعی حضور داره. علاوه بر اون کانالی توسط پژوهشگران گروه واژه‌گزینی راه اندازی شده به نام چشم و چراغ که اطلاعات ما سعی می‌کنیم اطلاعات صحیح و مستند رو درباره زبان فارسی و ادبیات فارسی با مردم در میون بذاریم، چون همینطوری که میدونید متاسفانه در این فضای مجازی اطلاعات درست و غلط در هم آمیخته درباره ریشه واژه‌ها، معنی ضرب المثل ها وجود داره و ما از سال 95 سعی کردیم که اطلاعاتمون رو که خب بر اساس اسناد و کتاب